دادی برنامه صدای هموطن
سلام شنوندگان گرامی نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن در این شماره یک تحلیلگر قرغیز در مسکو میگوید حالا ضرورت تشکیل جمعیت هماهنگ شده مهاجران کاری آسیای مرکزی در روسیه پیش آمده است و فرودگاه بین المللی دوشنبه می خواهد در فرودگاه به مهاجران کاری تاجیک کارت مهاجرت دهد. اما در آغاز توجه شما را به چند خبر از همکارم گلبهار مرادی جلب می کنم.
مطبوعات روسیه خبر می‌دهد که در مرکز مسکو پلیس خوابگاهی را که در آن 287 نفر مهاجران غیر قانونی می‌زیستند بسته است. در آن شهروندان روسیه و ازبکستان، اوکراین و مولدو و تاجیکستان و بلاروس زندگی می‌کردند. 14 نفری آنها شهروندان تاجیکستان بودند. در این باره دفتر مطبوعاتی پلیس مسکو خبر داده است. مهاجران گفتند که در اینترنت معلومات را درباره اقامت در این خوابگاه پیدا کردند. آنها برای یک شبانه روز هنگام ورود 100 روبل روسیه پرداخت کردند. ماه می سال جاری در شهر اشقابات ترکمنستان کنفرانس بین المللی راجع به مسئله های پناهجویان و بیجا شدگان برگزار می شود. در این باره صابر اعظم هماهنگساز امور مهاجرتی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی خبر داده است. در کنفرانس وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی شرکت خواهند کرد. هیئت های رسمی آمریکا و روسیه، استرالیا و کشورهای دیگر نیز در کنفرانس حضور خواهند داشت. با نظر داشت دشواری های مهاجران کاری تاجیک در روسیه، خدمات مهاجرت تاجیکستان بازار کار در کشورهای دیگر از جمله در پولشا و کره جنوبی و در اوکراین و قطر را می آموزد. ولی چنین به نظر می رسد که این کشورها جای روسیه را نمی توانند بگیرند، زیرا مهاجران کاری تاجیک اصلا اهالی دیهات تاجیکستان و آنها یگان زبان خارجی را نمی دانند. 24 ژانویه از انفجار در فرودگاه دمدید و مسکو یک سال گذشت. مقامات انتظامی روسیه میگویند که آنها به زودی سازماندهندگان و عاملان این انفجار را افشا کردند. بعضی از آنها بازداشت و بعضی دیگر کشته شدند. آن وقت 37 نفر شهروندان خارجی کشته شده بودند که در میان آنها 3 نفر شهروندان تاجیکستان نیز بودند. محمد ایولایف قاتل و عامل این انفجار اعلان شد. ساکنان ولایت تیویر روسیه که در تاجیکستان جنگیدند هر ماه نفقه مخصوص دریافت خواهند کرد. آنها شخصانی هستند که از سال 1992 تا سال 1997 در تاجیکستان در عملیات نظامی شرکت داشتند. در گذشته ولایت های دیگر نیز همین گونه قرار قبول کرده بودند. اکنون همه شهروندانی که در عملیات نظامی در تاجیکستان شرکت کردند سابقه دار جنگ روسیه شناخته می شوند.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را می شنوید. رعایت نشدن حقوق مهاجران کاری در روسیه و بی‌جرأتی جمعیت‌های ملی مهاجران در حل بسیاری از مشکلات حقوقی و کاری آنها سبب شده است که اکنون مسئله تشکیل جمعیت‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی مطرح شود. در سالهای اولی مهاجرت، مهاجران همین کشورها در پراکندگی بسر می بردند و مسئله های حمایت آنها ضرورت تشکیل جمعیت های علاهیده و پراکنده را به میان آورده بود. حالا در قلمرو روسیه این پیشنهادها به گوش می رسد که باید از حساب مهاجران کشورهای آسیای مرکزی نهاد غیر دولتی مشترک سازمان داده شود تا آن به طور احسن بتواند از حقوق مهاجران در قلمرو روسیه حمایت کند. عیدا قاسم‌علیева روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور مهاجرت از قرغیزستان در مسکو در این باره چنین می گوید.
واقعا هم حالا مرحله پیش آمده است که همه دیاسپورا ها یا جمعیت هایی که از آسیای مرکزی در پراکندگی فعالیت میکنند با هم متحد شوند و با یکدیگر همکاری کنند. ولی چنین نیست. دیاسپورا ها در تنهایی کار میکنند. مثلا مهاجران قرغیزستان 5-6 دیاسپورا دارند. در یک دیاسپورا نمیتوانند متحد شوند. اگر بخواهند که مهاجران کاری هرچه زودتر در جامعه روسیه موقع پیدا کنند و برای خود جای پای درست کنند، بهتر است دیاسپورای تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان اگر همکاری هم نکنند، حداقل یک دیگر را دانند تا میان آنها کانال های تبادل و اطلاعات و خبر خوب کار کند.
همه جمعیت های مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در علاهیدگی با خدمات مهاجرت روسیه همکاری می کنند و مسئله های خود را با آنها در میان می گذارند. حتی رهبران جمعیت های مهاجران به ابشستوینه پلاته روسیه دعوت می شوند و در بررسی مسئله های مهاجرت شرکت می ورزند. اما تحلیلگران امور مهاجرت می گویند نه هر مسئله که در چنین نشست ها مطرح و بررسی می شود مورد اجرا قرار می گیرد. باغشاه لشکربیگ رئیس جمعیت نور در مسکو در این باره چنین نظر دارد.
متاسفانه هر چیزی که از طرف سازمان های جمعیتی پیشنهاد می شود در بخش فرهنگی و دیگر ما دستگیری می بینیم، ولی در بخش حقوقی این کار مشکل است. این از طریق دادگاه و از طریق دیگر سازمان های دولتی رای حل و فصل خود را می یابد. و حتی اگر ما یک سازمان جدایی هم تأسیس کنیم و مسئله حفظ حقوق مهاجر را هدف کار خود قرار دهیم، فکر نمی کنیم که اون تصمیمی که ما گرفتیم اون در عمل نتیجه بدهد، اون بپذیرند، از روی اون کار کنند، حقوق مهاجر را دفاع کنند. هر چیزی گویی باز میگد که این باید به دادگاه بده یا به فلان جا بده، بگذار اونا بررسی کنند.
در گذشته ها نمونه های زیاد مشاهده شده است که مثلا کارفرمایان کارگران خود یعنی مهاجران را از کار رانده اند و مزد کاری آنها را پرداخت نکرده اند. بعد از شکایت مهاجران این کارفرمایان پلیس را دعوت کردند و مثل مسئله تاجیکی بالای سوختن نمکاب پلیس از کارفرما حمایت کرده است و در نهایت امر مهاجری کاری گناهگار هم شناخته شده است. خورشیده دوراندخت رهبر مرکزی فرهنگی تاجیکان در مسکو میگوید اگر نهادی تشکیل شود که چنین رفتاری کارفرمایان را به گوش ساختارهای دولتی رساند کاری خوبی می شود.
اگر همین خیلی گون تشکیلات پیدا شود، مشکل های مهاجران را آسان‌تر کند با ساختارهای دولتی مراجعت کرده، من خواهم میکنم که این خیلی خوب میشود. لیکن من گفته نیستم که نه فقط حقوق مهاجران از طرف ساختارهای دولتی امروز برون میشود، حتی برای خود شهروندان روسی هم همین خیلی احوال هست. افسوس. برای همه من گمان میکنم که اگر این ساختارها پیدا شود، ساختارهای جمعیتی که با ساختارهای دولتی تاثیر کند، این چیزی بد نیست. چونکه ما اکنون همچون جمعیت گرژدنی، جمعیت شهروندان، اکنون با پا آهسته آهسته میخزیم.
اما آقای لشکربیگ با مؤثر بودن فعالیت و تصمیم های چنین سازمان های مشترک کشورهای آسیای مرکزی یا شورای هماهنگی جمعیت های آسیای مرکزی خوشبین نیست و میگوید هرگاه سازمان یا جمعیت به دفاع از حقوق مهاجر برمیخیزد در مییابد که مهاجر غیر قانونی کار میکند و گویا مهاجر قانون را رعایت نکرده است. باز هم از آقای لشکربیگ میپرسم در چنین موردها آیا کارفرما یا صاحبکار گناهگار نیست که کارگر را یعنی مهاجر را غیر قانونی به کار سفربر کرده است؟ وی چنین پاسخ میدهد.
وقتی که رسما به کار گرفته نشده است، تو دیگر هر دعوای کنی مشکل است برای تو اثبات کردن. کارفرما دیگر ادوکات دارد، از اون دفاع میکند و اون از روی قانونی میبیند که این نیست، این نبود و حتی این کار میکند که این آدم ما به کار نگرفتیم، نبود است وقت.
آقای لشکربیگ میگوید به هر راه گناه بردوش مهاجری کاری بار میشود و صاحب کار از آب خشک بیرون می آید، گرچه کارفرما برای پرداخت نکردن مالیات کارگر را رسما در کارخانه یا شرکتش ثبت نام نکرده است. ولی آقای لشکربیگ اعتراف می کند که در این مورد کارفرما مهاجر را غیر قانونی به کار گرفته است و کارفرما در قدم اول قانون را رعایت نکرده است. معمولا در چنین پیش آمدها مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی در وضع یکسان قرار می گیرند.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تصمیم گرفته است که در آینده نزدیک در همکاری با خدمات مهاجرت روسیه شرایط دادن کارت مهاجرت به مهاجران را فراهم می آرد. بعد از قضیه خلبانان شرکت روسیه رالکن اینوستمنت التده و گیرودار مهاجران کاری تاجیک در روسیه، ظاهراً مقامات تاجیکستان مسئله مهاجران در روسیه را تا اندازه جدی گرفتند. در این باره همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه با صدای هموطن این گزارش را فرستاد.
مقامات فرودگاه بین المللی دوشنبه در تاجیکستان با اداره فدرالی مهاجرت روسیه در باره تایید هویت و یا شخصیت مهاجر کاری و با او دادن کارت مهاجرت در این فرودگاه قبل از پرواز توافق کردند. محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه گفت که برابر نصب شدن دستگاه های جدید الکترونیکی در فرودگاه شهر دوشنبه با کمک روسیه، معین کردن شخصیت مهاجر و امکان وارد شدن وی به روسیه در طول 2 دقیقه تایید خواهد شد و اگر مهاجر اجازت ورود به خاک روسیه را داشته باشد با او کارت مهاجرت نیز داده خواهد شد.
اگر همین دستگاه هایی که گفتیم نصب کرده شد، تجربه اول نیمه های ماه فوریه باید سنجیده شود و یک بار کارت مهاجرت میگیرد. حاجتی دیپارتاسیه شدن از فرودگاه دامادیدو یا کیونوکو مسکو از میان میرود.
ولی سوال اصلی این است که دریافت کارت مهاجرت گروی بجای کار تامین شدن مهاجر کاری یا دریافت اجازت کار در روسیه را دارد؟ در حالی که همه روزه مقامات روسیه طلبات خود به مهاجران کاری را می افزاید و در باره بودوباش آنها شرطهای نو می گذارد. برای مثال اخیراً ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه شرط گذاشت که مهاجر کاری باید زبان روسی را داند و از تاریخ و فرهنگ روسیه با خبر باشد. همچنین ولادیمیر پوتین خواستار برقراری پرپیسکا یعنی نامنویس شدن مهاجر کاری در اداره های پلیس شده است. در این اواخر با دریافت اجازت کار که برای یک ماه 1000 روبل روسی ارزش داشت، این مشکلی ها و نیازمندی مهاجران به اداره های پلیس از بین رفته بود و مهاجران سبوکی احساس میکردند. به اعتقاد برخی از کارشناسان روسیه، پیشنهاد ولادیمیر پوتین باز باعث توسعه فساد در میان کارمندان پلیس و به حقوقی مهاجران کاری خواهد شد. آیا دستگاه های جدید الکترونیکی که خدمات مهاجرت روسیه در فرودگاه دوشنبه وصل میکند با مهاجران کاری در دریافت کار در روسیه سبوکی میدهد؟ محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه دوشنبه در پاسخ به این سوال گفت:
آن همون ورقه مهاجرت دستی پر کرده نمیشد، لیکن با گذاشتن همون شناسنامه در همون اسباب مخصوص، رسم و نام و نسب و دیگر به همون ورقه میگذرد. مسافر میتواند در شهر دوشنبه استاده علاقه فهمد که او حقوق وارد شدن به فدرال روسیه دارد یا نه.
در همین حال عبدالجلیل عزیزوف یک تن از صاحبکاران تاجیکی برای تجارت به روسیه سفر کرد و در چند ولایت با وضع مهاجران کاری آشنایی پیدا کرد. در گفتگو با رادیو آزادی گفت که اگر تمام اسناد مهاجر درست باشد، پلیس با احترام با او مناسبت میکند و افزود: بدبختی اصلی مهاجران کاری ما این است که زبان روسی را نمیدانند و در گفتگو با پلیس در میمانند.
سبب های گناهگاری اساسی خودشان هستند. برای آنکه یکم زبان نمیدونند، دویم مدنیت شهرداری است. همین چیز متاسفانه نمیدونند بسیار.
صفی الله دیوانایوف رئیس خدمات دولتی مهاجرت تاجیکستان نیز به همین نظر است و در یک نشست مطبوعاتی گفت که 70% مهاجران کاری از تاجیکستان که به روسیه می روند به آموزش کسبی و زبان نیاز دارند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمد خالزاده با امید روز و روزگاری خوش به یکایک که شما به پایان میبرم. خدا نگهدار.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی شماره نوبتی مجله سیمای هفته است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. در تاجیکستان ظاهرا معرکه نو آغاز می شود، معرکه مبارزه با نپوتیزم یا خیش و تباربازی در ادارات دولتی که در طول سالها در کناری عامل های چون محلگرایی و شناسبازی از عامل های تعیین‌گر ختمش سیاست کادری دوشنبه بود. اما این معرکه نو علیه تبارگرایی آیا با مرور وقت فرو نشسته به مثل قانون تنظیم یا قانون والدین نیز به دست فراموشی نخواهد رفت؟ نپوتیزم در تاجیکستان است موضوع نشر نوبتی مجله سیمای هفته. رئیس ناحیه شهر توز جمعخان سفرف چهار خویشاوندش را از مقام برکنار کرد. امام‌علی رحمان در جلسه سالانه حکومت از رئیس شهر توز انتقاد کرده بود که در اطراف خود فقط خویش و تبارش را جمع کرده است. آقای سفرف گفت اشتباه خود را فهمید و دیگر تکرار نخواهد کرد. قبل از جمعخان سفرف وزیر نو امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف را داشتیم که با مجرد کسب این مقام بلند برادر و پسر خود را از صف پلیس خارج کرد. محمد الله اسدالویف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت هدف وزیر جلوگیری از فساد در این وزارت بود.
برابر به وظیفه تهشتنشان رمضان همرویچ به خاطر به کروپسی راه ندادن برادر خودشان را فاوکون که میلیسه رحیموف رحمخل همرویچ سرداری شعبه منطقوی مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل ولایت سغد و پسرشان لیتنانت میلیسه رحیموف دیلشاد رمضانویچ وکالدار فوری شعبه کفتکو جنایی شعبه کارهای داخلی ناحیه شومنصور شهر دوشنبه را از وظیفه‌شان آزاد نمودند.
اما این ابتکار در محافل واکنش‌های زید و نقیض به بار آورد، خصوصا بعد آن که همگی چند روز بعد برکناری اسف ملیسه سرهنگ رحمانقل رحیموف معاون رئیس اداره گمرک در ولایت سغد تعیین شد. حقوقدان تاجیک فیض نسا واحد و با اشاره به این نکته میگوید تصمیم رمضان رحیموف بیشتر یک خودنمایی است تا تلاش مبارزه واقعی با فساد و تبارگرایی در صفوف پلیس.
این یک خودنمایزدهی بود. حاضر وزیری کارهای داخلی شد. وقتش با موین بود. موینم دارای همین حقوق و همین عهده‌داری ها بود. و همچون موینی وزیر میتوانیست همون وقت فرزندش و برادرش را برکنار کند. بعدی من برآمدی رئیس جمهور در جلسه حکومتی علاقه بسیار شخصی منصبدار همیشه اقدام کردن که این یک کمپانی، این یک موقتی بعد تیز فراموش میشد با همون ادامه میابد. موین پیشتر علاقه دیدم که چند مرتبه.
مسائل مربوط به استخدام خیش و تبار با کار در ادارات دولتی را در تاجیکستان دو قانون، قانون خدمتچی دولتی و قانون مبارزه با فساد حل و فصل میکند. اما اگر قانون اول دایره خیش و تبار را با پدر و مادر، فرزندان و خواهر و برادران شخصی رهبر محدود کند، در قانون ضد فساد قده‌ها نیز با دایره خیشان نزدیک شامل شده‌اند. در تیر ماه گذشته با الحاق یک علاوه به این قانون، عروس و دامادهای رهبر اداره را هم به جمله افراد غیر قابل استخدام افزودند. رئیس آژانس مبارزه با فساد فتح سعیدوف ضمن معرفی این تغییرات تفسیر جالبی هم داشت که وقتی که کلین و داماد نباشد خدا از کجا پیدا می شود؟
کلین و داماد همچون شخصی نزدیک استفاده می شوند. گرچند که در قانون پیشتر مفهوم خداها بود و کلین و داماد نبود، پس وقتی که کلین و داماد نباشد خدا از کجا پیدا می شود؟ برای این ما وقت کردیم که تغییرات لغوی داشتیم که برای قانون ساده و مفهوم شود.
البته در تاجیکستان با تقاضای این دو قانون همیشه از پس پنجه نگاه میکردن. فیض نسا واحد و میگوید چند حالت استثنایی این قانون ها امکان میداد که رهبر اداره به پشت پشت نزدیکان خود را استخدام کند.
خیش تبارای نزدیک در یک اداره یا تشکیلات دولتی که ویلتوبه یا دیگر می باشند ممکن نیست. لیکن اگر مثلا از جهت مسئولیت و مادی آنها به هم دیگر مثلا علاقمندی نداشته باشند و ویلتوبه یا دیگر نباشند ممکن است. مثلا در شعبه های دیگر
نپوتیزم در آسیای مرکزی پدیده نوی نیست. در عهد امارت بخارو حکومت اکثر ولایتش از کرمینه و شهرساب تا نقاط از پایتخت امارت دور افتاده چون حصار و بلجوان معمولا در دست خویشاوندان سرشماری امیر قرار داشت. در عهد شوروی ترس ایتوب مسکو اشتهای رهبران برای جلب خویشان و شناسا به کرسی‌های روانی را البته کمی کاهش میداد، ولی در آن عهد نیز جنگ‌های زیادی بودند که با عنایت تقاها برای رهبری به نواحی مختلف اعزام میشدند. اما تبرگرایی در ردیف حلگرایی و شناسبازی به خصوص بعد فروپاشی شوروی وسعت گسترده پیدا کرد. دانشمند تاجیک سیف الله ملاجانوف میگوید تبرگرایی مشکلی است که از دامن مشکلی بزرگتری نیز خاص تاجیکستان یعنی محلگرایی برخواسته است. اما به عقیده آقای ملاجانوف ابتکار وزیر داخله رمضان رحیموف برای راندن پسر و برادرش از صف ملی صف فال خیر است، ولی مشکل را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند.
تا جای دیده می شود که این بیشتر به یک شعار تبدیل یافته است، برادری همون وزیری کار داخلی یا که فرزندش، شاید اونها برعکس کارآمد باشند، از نفری که به جای اونها می آیند تجربه بیشتر داشته باشند. این البته ژستی که شد از جانب خود وزیر ژست زیبا است، یعنی من از آغاز کارم می خواهم به این چیز مبارزه برم، اما راهش به نظر من این نیست. راهش اگر ما در انتخاب کادر، اگر پرسنالیسم از خود حکومت جمهوری سر کرده تا نهادهای پایانی صرف نظر از منسوبیت اتنیکی و محلی و خشتباری اگر گرد، سعدی میگوید که خواجه در بندی نقش دیوار است، خانه از پایبست و ایران است.
با این حال با گذشت 20 سال فرزندان نسلی که در پایان سال 1992 همراه با امام علی رحمان در تاجیکستان به قدرت رسید به بلاغت رسیدند و دیگر هر کدام آنها در این کشور برای خود جایگاه و مقام مناسب میخواهد که این موضوع به آن هم داغ نپوتیسم را برای تاجیکستان باز هم داغ‌تر میکند. به عقیده صاحب نظران تاجیکستان را قانون ویژه‌ای لازم است که ترتیب و چارچوب استخدام این جوانان به اصطلاح طلایی‌اش را دقیق کند که آیا برای مثال 9 فرزند رئیس این جمهوری امام علی رحمان و و انده و صدها خویشاوند دیگری او در کدام مقام دولتی حق کار کردن دارند و در کدامش نه. در یک مدت کوتاه تا مقام معاون وزیر خارجه سبزیدن دختر پرزیدنت آزاده رحمانوف و معاون اول وزیر مالیه شدن داماد او جمال الدین نورعلیف، رئیس بخش مبارزه با قاچاق خدمات گمرک و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان شدن رستم امامعلی همگی 24 ساله و پی هم قهرمان فوتبال کشور شدن تیم استقلال او، مواردی است که بحث مسئله نپوتیسم را در جامعه تاجیکستان همیشه گرم نگاه می‌دارد. حقوقدان تاجیک فیضی نیسا واحد و میگوید تبرگرایی بدون شک یک منبع فساد است و امام علی رحمان در عرصه مبارزه با این پدیده باید از خود به منصبداران پایانتر نمونه عبرت نشان دهد.
باید این از روبر آغاز یابد، چون مثلا یکی از فرزندان است من معاون وزیری کارهای خارجه، معاون وزیر با فرمان رئیس حکومت تعیین می شود، علاقه و زیرتابه رئیس حکومت است. خب نباید زیر توبه یک دیگر باشند. اگر قانون گیره خب مثلا هستن شخصانی منصبداری که فرزندانشان شاید ارزنده هستند، لیکن بگذار آقا در دیگر بخشو کار کنند که زیر توبه پدر مادر یعنی که شوهر نباشد.
موسا اسدزاده از تحلیلگران طرفدار دولت هم مبارزه با نپوتیسم را در تاجیکستان ضرور می شمارد، ولی می گوید نباید همه را با یک چنک چین کرده افراد بالایاقت را تنها به محض اینکه پدرش صاحب مقام است از عرابه منصب بیاندازند. در هر صورت به باور او کدام مبارزه تحریزی شده علیه نپوتیسم در تاجیکستان هنوز شکل نگرفته است و سخن درباره تنها چند موردی علاهیده می رود.
میگذارم خش تبار نزدیک باشد، اونه که کاردان باشد، پرسنل باشد، لیکن از اون که خش تبار برادرش از اینجا کار میگرد و با کار دیگر میگذارند، این معنی رو ندارد که یک سیستمی با وجود آمده باشد. این یک کسلی تمام دولتی حسین مرکزی است، لیکن در تاجیکستان شکل بسیار وسیع را گرفته. متاسفانه در منتالیتت تاجیکی ما که بسیار خشتابورچی با یک دیگر نزدیکی زیج دارن، پرابلم های با وجود آمده را همش یک جای حل میکنند، همین متاسفانه همیچیز وجود دارد در ساختارهای علایده دولتی.
به عقیده تحلیلگران مستقل نیز نپوتیسم در تاجیکستان با اکثر ادارات دولتی کشور گسترش یافته، عملا به یک جزء مفکوره یا منتالیتت مردم تبدیل شده است. تحلیلگر تاجیک سیف الله ملاجانوف میگوید این مفکوره به ذهن مردم هنوز از آوان کودکی تلقین میشود که بدون شناس کار شما در هیچ اداره بود نخواهد شد. این است که میافزاید مصاحبه ما در تاجیکستان، در تاجیکستان قریب منصبدار نمانده است که به تعبیر معروف بی‌صاحب باشد.
و هرچند همین گونه دعوت ها برای ریشه‌کن کردن این چیز از اواخر زمان شوروی تاشن تا این روز ما در این زمینه هیچ کاری نکردیم. ما امروز نباشد فردا، فردا نشد پس فردا به این مسئله برمیگردیم. از روی سابقه کاری در دانشگاه من یگان دانشجویی ندیدم که بی صاحب باشد. یعنی همین مسئله در پرکراتور هست، همین مسئله در سود است، همین مسئله در تمام زینا هست. یعنی این واقعا جزء فرهنگ و منتالیتی ما است. به درد ما، به درد الان به درمان بدل شده است. اصلا بدم نیست که حتی ما اگر در سر قانون ما یک قانونی همگونه در همین زمینه باید قبول کنیم.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، مجله سیمای هفته است در امواج رادیوی آزادی و موضوع این برنامه ما مشکلات مبارزه با نپوتیسم یا خش و تباربازی در تاجیکستان. بازداشت برادر معاون وزیر امنیت که جیان معاون وزیر امور داخله و یک مقام بلند پلیس ناحیه فرخور نیز بوده است، با آتش بحث نپوتیسم در تاجیکستان روغن بیشتر. فریدون عمرف ملخب با پانتره از سوی ماموران آژانس ضد فساد با جرم دست داشتن در قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر دستگیر شد، حالان که در پلیس محض مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را به دوش داشت. با دنبال این قضیه از ناحیه قبادیان درباره بازداشت بازدوتن دیگر با 109 کیلو مواد مخدر خبر رسید که گفته می شود یکیش پسر یک جنرالی بلند پایه است. در محافل می گویند این افراد پرورده های مکتب کادری نپوتیسم که تحت حمایت خویشاوندان منصبدار خود از یگان نوع تعقیب ترس نداشتند. رئیس آژانس ضد فساد فتح سعیدوف ضمن اعلان خبری بازداشت پانتر حتی گفت کسی در تاجیکستان بدون حمایت مقامات بلند پایه دست به قاچاق مواد مخدر نمی زند.
غیرت وای دکتر روی قدرتی بسندگی نمیکرد برای همین. وقتی که ما خیلی دیدیم، فهمیدیم، سنجیدیم که در اینجا کارمندان مقامات قدرتی دست دارن، این همین خصلت کروپسیونی است. کی اگر سرپناه نداشته باشد همین نارکوتیکات سر کار میگیرد. مهلت وای تا 20 سال از آزادی محروم کردن است. برای همین این خود جنایت کروپسیونی این همین است. استفاده کرده از وظیفه دولتی.
تحلیلگر موسو اسازاده میگوید نپوتیسم باعث می شود که رهبر اداره منفعت های تنگی خصوصی و خانوادگی اش را بر منافع کارخانه که اداره امورش را دولت به او باور کرده است برتری دهد. طبعا یک منبع عمده رواج فساد اداری در کشور نیز همین تبرگرایی است که به عقیده این تحلیلگر جلوش باید هر چه زودتر و جدیتر کشیده شود.
البته زیان دارد، به زیان بدن نتواند. مادمی که در یک اداره چند خش تبار کار فعالیت میکند، احتمالات زیاد افزایش کروپسیا خری وقت به انجام نرسیدن نقشه های جمع وزارت کارخانه. البته اینجا به منفعت شخصی چی نمیشد، مثلا یکان کاری که به منفعت خش تبار انجام دهد این رو پوش کرده میشود.
تحلیلگر تاجیک موسو اسدزاده میگوید اومختن تجربه کشورهای دیگری که با این مشکل نپوتیسم روبرو بودند یا هستند برای دوشنبه خالی از فایده نیست. در امریکا تجربه کار و فعالیت سلاله های تمام در ادارات دولتی دیده می شود که یک نمونه برجسته، ولی از 50 سال پیشش از سوی رئیس جمهوری وقت امریکا جان کندی به مقام دادستان کل تعیین شدن برادر او روبرت کندی بود. اما در فرانسه دو سال پیش وقت ژان پسر رئیس این جمهوری نیکولا سارکوزی مدعی کرسی رهبری ناحیه تجاری دفنس در کنار پاریس شد، در مطبوعات و محافل ژان سارکوزی را شاهزاده لقب داده پدر او را به خشبازی متهم کردند. چنان هنگامه بپا شد که پسر سارکوزی حتی از ثبت نامزدیش دست کشید و گفت پیروزی را که رویش ذره شک سایه انداخته باشد اصلا نمیخواهد. ولی این به عقیده تحلیلگران مواردی است غیر قابل قیاس با آنچه که در تاجیکستان میگذرد. آژانس مبارزه با فساد میگوید تنها در ولایت ختلان در یک سال اخیر 57 مورد استخدام خش و تبار از سوی رئیسان ادارات دولتی را آشکار کرده است. مقامات این آژانس از جمله رئیس کارخانه آب و کاریز قرغون‌تپه را مثال آوردند که دامادش را سرناظر این کارخانه تعیین کرده است، یا مدیر بخش فرهنگ حکومت ناحیه ناصر خسرو که رهبری قصر فرهنگ ناحیه را به مادرش سپرده رئیس یک جماعت در ناحیه بخش خدایش را جایینشین خود پذیرفته است، یا همان رئیس ناحیه شهر توس جمعه‌خان سفروف که طوری در آغاز برنامه گفتیم چهار خویشاوندش را فقط بعد انتقاد مستقیم رئیس جمهور از مقام‌های بلند در این ناحیه برکنار کرد. اما تمام این موارد چون 5 سال اولی مبارزه با فساد آژانس ضد فساد تاجیکستان اساسا در سطح مقامات محلی محدود می شود، برای شکار خش و شناسبازها در سطوح بالاتر ادارات دولتی تا حال اراده قاطع مشاهده نشده است، و یا به تعبیر رئیس آژانس ضد فساد فتح سعیدوف غیرت و جرأت ساختارهای قدرتی بسندگی نمی کند. ولی اگر در واقع در تاجیکستان با مرکه نوی مبارزه با نپوتیزم آغاز کردنی اند، پس ببینیم که دامنش تا کجا خواهد کشید و از گریبان کیها خواهد گرفت و خطهای سرخش هم کجاست. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله سیمای هفته. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.